آرش حسنی ها یک بار دیگه با ماست با آخرین خبرها.
در پی درگذشت استیو جابز، پیام‌های ستایش‌آمیز برای خالق فرآورده‌های شرکت اپل از چهار گوشه جهان سرازیر شده است. استیو جابز که شامگاه چهارشنبه در 56 سالگی بر اثر سرطان لوزالمعده درگذشت، عرصه کامپیوترهای شخصی، تکثیر موسیقی و تلفن‌های همراه را دگرگون ساخته بود. وی که در اواخر دهه 70 میلادی در 21 سالگی همراه استیو وزنیاک شرکت اپل را در کالیفرنیا بنیان گذارد، به عنوان عامل اصلی ساخت فرآورده‌های الکترونیکی این شرکت همچون کامپیوتر مکینتاش، دستگاه پخش آیپاد و آیفون شناخته می‌شد که اپل را به یکی از ارزشمندترین شرکت‌های آمریکا ترقی داد. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما نیز در بیانیه استیو جابز را به عنوان یکی از بزرگترین مبتکران ایالات متحده ستود. آکادمی نوبل روز پنجشنبه اعلام کرد که توماس ترانسترومر، شاعر برجسته سوئدی، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2011 میلادی شد. در بیانیه آکادمی نوبل آمده است که این جایزه را به این شاعر 80 ساله داده است، چرا که وی با ایجاز و تصاویر شفاف خود واقعیت را به شکلی نو در دسترس ما قرار می‌دهد. وی در سال‌های اخیر از سوی جامعه فرهنگی سوئد برای دریافت جایزه نوبل حمایت می‌شد. کتاب‌های شعر ترانسترومر به بیش از 50 زبان دنیا ترجمه شده است. در ایران نیز کتاب مجموع جزایر رویا از جمله آثار اوست که به فارسی ترجمه شده است. نیروهای ناتو روز پنجشنبه اعلام کردند به رغم سرنگونی معمر قذافی، عملیات نظامی ناتو در لیبی ادامه خواهد یافت. جرار لونگ، وزیر دفاع فرانسه که برای شرکت در روز پایانی اجلاس وزرای دفاع ناتو وارد بروکسل شده است، گفت عملیات ناتو تا نابودی کامل نیروهای هوادار قذافی ادامه خواهد داشت. به رغم اینکه شورشیان سابق لیبی در حال حاضر کنترل مناطق اصلی این کشور را در دست دارند، اما هنوز هواداران قذافی در برخی مناطق از مقاومت مسلحانه دست نکشیدند. از ابتدای بهار امسال که حمله نیروهای ناتو به هواداران قذافی در لیبی آغاز شد، این سازمان نظامی 9300 حمله هوایی انجام داده است. دولت آفریقای جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد در قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه هدفی پنهان برای سرنگونی بشار اسد وجود داشت و به همین دلیل این کشور به قطعنامه رأی مثبت نداده است. البته آفریقای جنوبی به این قطعنامه رأی منفی نیز نداد و نماینده این کشور در زمان رأی گیری جلسه شورای امنیت را ترک کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه آفریقای جنوبی آمده است در قطعنامه پیشنهادی اقداماتی تنبیهی برای رژیم سوریه پیشبینی شده بود. این کشور به همراه روسیه و چین به جمع کشورهایی پیوسته است که میگویند از قطعنامه قبلی شورای امنیت درباره لیبی سوء استفاده شده و با شکلگیری شرایط مشابه برای سوریه موافق نیستند. تصویب نشدن قطعنامه شورای امنیت برای سوریه با انتقاد ایالات متحده آمریکا روبرو شد. فلسطینیان میگویند بار دیگر در آستانه فصل برداشت محصول، درخت‌های زیتون آنها توسط شهرک‌نشینان یهودی قطع شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هانی اسماعیل، رئیس شورای روستای اسرا در کرانه باختری رود اردن گفت صبح روز پنجشنبه 150 درخت زیتون در این روستا قطع شده است. کشت زیتون یکی از اصلی ترین منابع درآمد فلسطینیان است و 45% زمین‌های متعلق به فلسطینیان به این محصول اختصاص دارد. فلسطینیان هر سال در آستانه برداشت محصول زیتون خود میگویند با حملات شهرک نشینان یهودی روبرو هستند. پیام
سپاسگزارم آرش. خب میدونم خیلی از شما شنونده های خوب فرداهنگ تا این لحظه منتظر بودید که ارتباط ما با شهر واشنگتن، جایی که حامد نیکپی، هنرمند خوب ایرانی، الان اونجاست برای اجرایی در روزهای آینده و دیرتر به نیویورک میره. با ما همراه بودید، این رو در صفحه فیسبوک هم به اشتراک گذاشته بودیم و شما سوالهاتون رو مطرح کردید. امیدوارم که در این لحظه حامد عزیز صدای منو بشنوه و اگر میشنوه من یک سلام خیلی گرم میکنم از شهر نچندان گرم پراگ به تو.
سلام، منم پذیرا باش پیام عزیزم، ممنون که منو به برنامه آوردی و خوشحالم که در خدمت شما عزیز و همه هموطنای نازنین هم هستم که امروز باشون در ارتباط باشیم.
حامد، میدونم در واقع این تشکر شخصی منه، میدونم این روزا خیلی سر شلوغ این برنامه ها و مطمئنن مصاحبه های متفاوت و مختلف و تلویزیون ها و رادیو ها دست از سرت بر نمیدارن. همین که این فرصت رو به ما دادی و اومدی، من شخصا ازت ممنونم. مطمئنم خیلی از شنونده های این برنامه هم خوشحالن، یک سوالایی هم پرسیدن، سوالات طویلی هم ازت پرسیدن که من میپرسم. به من بگو ببینم تا حالا توری که داری و دنبال میکنی تا به حال چجوری پیش رفته و چه حالی داری این روزا؟
از موضوع دیگه یه توری بودش که بوده 7 و 8 ماه پیش شروع شد از سان فرانسیسکو، جایی که من زندگی میکنم، همون سان فرانسیسکو خودمون که در ایالت کالیفرنیا شمالی، و در بیورلی هیلز هم آخرین اجرای اونجا بود که در سال 1993 که خیلی کنسرت موفق و خوبی بود که اتفاقا پرژن بی بی سی هم کاور کرد و ویدیوهاشو چند بار پخش کرد. بعد از اون یه مدت وقف افتاد به خاطر تدارک جا و اینا و وقتی که سالونا نداشتن، که من موفق شدم که از بهترین سالونای واشنگتن دی سی در دانشگاه جورج میسن به نام هریس تیتر رو اینجا بگیریم و نیویورک هم دانشگاه معروف کلمبیا که تونستیم اینجا بذاریم. و قبل از اونم شهر شیکاگو بودم. اگه میپرسید چطور بوده، فقط یه دونه اجرا رو الان رفتم، اونم شیکاگو که با استقبال بسیار خوب مردم شیکاگو روبرو بود از لحاظ انرژی که تو سالن بود.
و پس حتما حال خودت خوبه ها؟
خالی بود ولی 2/3 که پر شده بود همه اهل دل و با صفا و ساپورتی بودن و برای موسیقی اومده بودن.
اینجوری که من دنبال کردم این کنسرت های پیش رو در واشنگتن و نیویورک، همشون بلیط ها تموم شده و به نظر میاد که خیلی استقبال خوبی شده تا حالا از برنامه هات. پس حال خودت خوبه، یعنی خوب و سر حالی، درسته؟
اینطور هستش، ما امیدواریم که صحت داشته باشه.
من میگم پس حال خودت خوبه، یعنی سر حال و روبراهی حسابی.
بسیار عالی، بسیار
عالی، ما هم خوشحالیم. خب من میخواستم، میدونی، یه در واقع یک دانشی راجبه تو از مصاحبه هایی که میشه ازت خوند، از مصاحبه هایی که خیلی با ما رادیو فردا داشتی، با شبکه های مختلف داشتی، و هر حال اونا رو وقتی آدم میبینه و میخونه راجبه کارهایی که کردی، اطلاعاتی به دست میاره و میتونه با اونا یه بازی هایی بکنه. اما از اونجایی که در برنامه فرداهنگ تا حالا نیامده بودی و ما خیلی راجبه موسیقی تلفیقی هم فرصت نکردیم در 6 برنامه گذشته تا حالا گپو گفتی بزنیم، و تو به هر حال به عنوان یک هنرمند جوان سردمدار نوعی از یک حرکت تازه در موسیقی تلفیقی هستی، من میخوام یه خورده فضای این گپ و گفت که حتی مصاحبه هم نیست، این گپ و گفت رو یه خورده باز بکنم و تو رو بیشتر راجع به موسیقی به صورت خیلی بازتری صحبت بکنی. میدونم که بد نباشه که ما از آغاز در واقع آشنایی تو با تمام فضای موسیقی سنتی ایران شروع بکنیم و اون جاهایی که فکر می‌کنی مهمه در اون چیزی که امروز حامد نیکپی رو گفته به صورت خیلی باز با ما در میون بذاری، اگر موافقی.
من با کمال میل در خدمت هستم.
پس از همون روز اول شروع بکنیم. میدونم که در واقع موسیقی سنتی و آشنایی با سازهای سنتی شاید یکی از دلایلی بوده که امروز اینجا هستی. اون رو برامون تعریف کن که چه شکلی پیش اومد و چه شکلی شکل گرفت.
درسته. عرضم به حضورتون که خدمت رو عرض بکنم که من از سن خیلی کم با ساز ویولون کلاسیک شروع کردم، ولی در توانم نبودش که این رو ادامه بدم. و
چرا سخت بود؟ سخت بود ویولون؟
من سنم کم بود.
ساز سختیه ویولون، آخه من یه بار امتحان کردم نشد
و چند سال بعد از انقلاب بود و من تمرین نمی کردم، اهل بازیگوش بودم و این داستان همه وجود داشت. و از اون طرف هم چون از سن کودکی به آواز خوندن علاقه داشتم، چون از طریق مادرم که اونم خیلی به علاقه به موسیقی سنتی داشت، همیشه دلم میخواست که یه سازی هم بزنم و ساز سه‌تار رو انتخاب کردم و شروع کردم به فراگیری. و بعد از اون به تار ادامه دادم. و اگر که بخوام بدونید که بعد به کجا رسید، در سن 15-16 سالگی چون تنبور از چیه جورایی از خانواده سازهای زهی مزرابی بود و فضای اون رو دوست داشتم و تنبور رو شروع کردم. و معمولا کسی که نوازه تار و ستار هستن اگر باشون صحبت بکنی دستی به تنبور و عود داره.
البته تنبور اگر که میبخشی راستت حرفت میپرم، فکر کنم تنبور البته یه پنجه کشیدنی داره که اون یه خورده سخته و زمان میبره که اون پنجه کشیدن رو در واقع به صورت حرفه‌ای بشه به دست آورد.
کلا صداسازی و صدادهی این ساز یه مقدار زمان میبره، چون مخصوصا کسی که از ساز تار و ستار میخوان شروع بکنن به این سازا برن، تا مدت ها با لهجه ساز تار و ستار این سازا رو میزنن و این غلط است. من البته نمیخوام چه درس موسیقی بدم و ادعایی برای این قضیه واقعا.
حالا اگه خواستی درس موسیقی هم بدیم، ما یه جایی کلاسایی میذاریم، یه جاهای وقتایی میشیم یه کلاسی برات بذاریم.
تجربه خودم بخوام به اشتراک بدم، داستان اینجوریه که واقعا بیشترین وقت رو یادگیری تکنیکی جمله بندی ها نیست، پختگی در صدادهی که مال شخصیت اون ساز هست، اون هستش که وقت گیر هستش.
درسته. و درک درستی از شخصیت هر سازی هم برای خودش
و اونه که امتا زمان میبره که. و من ساز مورد علاقه من تنبوره و اونو خیلی روش تمرکز دارم، کار میکنم. ساز دانشگاهی هم که کار میکنم عود بودش.
قبل از همه اینا یک بار بذار من بگم که بله، حامد نیکبه متولد 1356ه اگر اشتباه نکرده باشم، دستکاریش نکردم 100%. اینو میخواستم بگم برای اونایی که نمیدونن که از چه سنی، در واقع گفتی از جوونی شروع کردم، میخواستم بگم که همچنانم هنرمند بسیار جوونیه. چی خوندی حامد در ایران؟ چه تحصیلاتی داری؟
من دیپلم ریاضی فیزیک گرفتم به سختی، بعدش هم رفتم سراغ موسیقی، دانشگاه سوره تهران آهنگسازی خوندم
و تموم شد درس اونجا
و تموم کردم، لیسانس هم اونجا گرفتم. بعد که مهاجرت کردم به آمریکا، من در یه دوره کالج دو ساله من میوزیک پروداکشن و ساوند انجینیرینگ یا ساوند دیزاین خوندم که در حقیقت صدا برداری و پرودوس کردن موسیقی چیزی بود که من دو سال اینجا درس خوندم و تموم کردم. و بیشتر به فکر این نبودم که حالا بخوام پی اچ دی یا دکترام و مثلا از اینجور چیزا بگیرم، بیشتر دنبال این بودم که تو این دنیای امروز که این چیزا مهمه، دنبال چیزی باشم که بتونم در موسیقی بیشتر به خودم کمک بکنم.
و میدونم که کمک کرده این برنامه موفقی که داری نشونه همونه. اگر موافقی به یکی دیگه از کارات برای یک دقیقه گوش بکنیم و برگردیم و قصه آشنایی تو با گروه رومی و کارهایی رو که قبل از رفتن به آمریکا در ایران انجام دادی رو با هم یه مروری بکنیم. ترانه صدگونه از آلبوم دیوانه تر.
ای دوست شکر بهتر، ای دوست شکر بهتر، یا آن که شکر سازد، یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر، خوبی قمر بهتر، یا آن که قمر سازد، یا آن که قمر سازد. شکر بهتر، ای دوست شکر بهتر، یا آن که شکر سازه، یا آن که شکر سازه، خوبی قمر بهتر، خوبی قمر بهتر، یا آن که قمر سازه، یا آن که قمر سازه. بگذار قمرها را، بگذار شکرها را، بگذار قمرها را، بگذار شکرها را، که اون چیز دیگر دانه، چیز دیگر سازم، اون چیز دیگر سازم. من دل شده ی آنم، آشفته و حیرانم، من دل شده ی آنم، آشفته و حیرانم، گاهیم به سوزانم، گاهیم شرر سازم، گاهیم شرر سازم.
خب دوباره برمیگردیم با حامد هستیم. حامد، من همیشه استمادم این بوده که شاید یکی از اولین صداهای موسیقی تلفیقی رو در ایران که شنیدم، صداهای دلنشین موسیقی تلفیقی رو از با گروه رومی شنیدم، یعنی اولین آلبوم گروه رومی برای من یک تلفیق تازه‌ای بود، چیزی که کمتر شنیده بودم. شاید آگاهیم اون زمان راجع به گروه‌های دیگه‌ای که کار می‌کردن اونقدر نبود، ولی چون تو یکی از اعضای این گروه بودی، شاید خودت بهتر بتونی بگی که آیا این اتفاق اصلا از رومی آغاز شد یا تأثیری بود از گروه های مختلفی که در کنار شما در دانشگاه باشون آشنا بودین و با هم کار میکردید.
بله، من اگه بخوام سوال شما رو دقیق تر جواب بدم، برای خود من به عنوان کسی که خواننده تلفیقی هستم و روز به روز جدی این کار رو دارم تجربه میکنم و دنبال میکنم، آشنایی من با گروه رومی و پدرام درخشانی و بچه های دیگه ای که بودن در این گروه بسیار مرحله مهم، بزرگ و پل پیشرفت خوبی برای من بود. شاید نوع موسیقی که الان خودم به شخص دارم کار میکنم هم رنگ دقیقی با تطبیق بکنه با فضای تنظیمای اون موقع نباشه، ولی خیلی چیز از اونجا یاد گرفتم، خیلی چیز رو تجربه کردم. فضای آوازیم زیاد اون فضای آوازی که اونجا میخوندم نبود، ساده تر میخوندم، بیشتر تنظیم بند بود و حقا میدم به خاطر اینکه نوع موسیقی که بچه ها کار میکره از گروهی به نام آویژه شروع شده بود که آواز نداشتن، خواننده نداشتن و قدرت نوازندگی، قدرت حضور ساز همیشه ارجحیت داشته بود و مهمتر بود به نسبت خواننده. من الان بیشتر تمرکز روی خواننده بودن دارم تا اون موقع، ولی تجربه خوبی بود. گروه بسیار بی‌نظیر، بسیار عالی، بسیار خوب، موفق که بودن و هستن. دلم هم خیلی براشون تنگ شده. ای کاش که فرصت میشد که باز کنارشون بشینم و با هم کار کنیم.
امیدواریم. برای من از کارهای رومی خودم به شدت لذت بردم. در مورد موسیقی تلفیقی، یک بعضی وقتا یک تفاوت‌های بزرگی وجود داره در تعاریفی که همه ارائه میدن از موسیقی تلفیقی. فکر میکنم به یک نوعی جا نیفتاده در فرهنگ امروز ما. ما هر دو تا مکتب مختلف یا دو گونه موسیقیای مختلف رو کنار هم میذاریم و حتی اگر صدای مناسب، صدای خوبی هم ازش بیرون نیاد، ما به اسم موسیقی تلفیقی میشناسیم و این غالبا ذهن خیلی از مخاطبان موسیقی رو گرفته یا کسانی که به صورت حرفه‌ای هم دنبال نمیکنن موسیقی رو. این گونه تلفیق، این گونه در واقع مخلوط کردن صداها رو موسیقی تلفیقی اسمش رو میذارن. شما تعریفتون از موسیقی تلفیقی و اون گونه از موسیقی تلفیقی که خودتون کار میکنین اصلا چیست؟
من همیشه سوالم اینه که اصلا هدف چی هست، که اصلا برای چی میخوادم اینا رو تلفیق بکنه. قطعا شما میخوای یه صدای متفاوت تری رو به وجود بیاری، جوری که یه صدای سالم، یه صدای تاثیرگذار و تمام اصول سلامت صوت توش وجود داشته باشه، که زیبایی یک عنصرشه، سواد یک بخشیشه، اصول کار بخش مهم میشه، که اینا رو یک جایی با هم تداخل نداشته باشن، قراره که به یه جایی با هم برسن، نه که همدیگه رو مورد تحت تاثیر قرار بده. هدف این هستش. خیلی از موسیقی هایی که فکر میکنن تلفیقی هستش، دو مسیر مختلف، دو تا سبک مختلف با هم ادغام نشدن، به یک هدف نرسیدن، به یک نقطه نرسیدن. البته نظر شخصی منه و نمیدونم، بعضی شاید این فکر رو نکنن، ولی من موافق موسیقی تلفیقی هستم به طور روشن. من تایید میکنم، روش دارم زحمت میکشم، تمرین میکنم و یاد میگیرم.
به هر حال یک بخشی از این که
به خاطر اینکه با یک پول ارتباطی بین رنگ جدید، همیشه من میگم سبک‌های مختلف باید در کار ما وجود داشته باشه. هیچ وقت نباید به چند تا چیزی که همیشه معروف بوده و باق بوده باشه، چون سلیقه‌های مختلف وجود داره، هوای مختلفی باید موسیقی ها بود. من زمانی به این موسیقی رسیدم که خودم از سبک‌های دیگه‌ای که بود همیشه یک احساس خلأ برای یک کار دیگه می‌کردم. خودم هم الان جایگاهی که حامد نیک وجود داره، اون این جایگاه، منظورم از این نقطه نظری، طرز تفکری که الان دارم بهش میگم، از اول به اینجا نرسیدم. خیلی زیاد ازم بلد نبودم، در طول مسیر بهش رسیدم، به این آگاهی رسیدم.
خب حامد جان بذار من یه سوال سخت ازت بپرسم، الان به چی فکر میکنی؟ آره میگم بذار حالا یک سوال سخت بپرسم، گفتی همه اینا گذشت و تعریف خوبی، البته من راستش بیشتر منظورم این بود که به هر حال ما عادت میکنیم به یک نوع از موسیقی که هر گونه تغییری به هر شکلی توش پیش میاد احساس میکنیم دیگه اون موسیقی سنتی، اون موسیقی اصیل، اون گوشه درست، اون ردیف درست اجرا نمیشه و فقط همین تغییر باعث میشه که ما دیگه گوش ندیم. منم در این زمینه با صحبتایی که شما کردی کاملا موافقم. حالا بعد از گذشت همه این دوران، الان حامد نیکمه کجا ایستاده، به چه افقی نگاه میکنه؟
واقعا سخت هم
گفتم که میخوام سوال سخت بپرسم الان. نه ولی خب حالا فکر میکنی به چه جهتی داره پیش میره این در واقع رشد موسیقایی؟
آرزومو میتونم بگم، نمیدونم کجا میرم ولی میتونم بگم چی دوست دارم به کجا برسه، اینو میتونم بگم.
پس بگو به همون
نقطه. دوست دارم که همینجور در مسیری که میرم در جا نزنم، تمام سعیم به اینه، چون خیلی این اتفاق ممکنه وجود داشته باشه، هنرمندای خوب ممکنه به این نقطه میرسن و بعد از یه دفعه تکرار مکرر میشه. کاری با صبر ندارم، صبر تکراره. درست دوست دارم که امیدوارم که یه روز بشه بشم که محتوا از بین نره، حضور قوی موسیقی از بین نره، ضمن این که شعارم نباشه، چون همه اینو میگیم هر جا مصاحبه میخوام بکنم، ما میخوایم موسیقی به جهانیان نشون بدیم. من نمیگم به جهانی، من آرزو میکنم به نقطه برسم که یک نقشی به عنوان آدمی که در این گوشه هست، یه نقشی و یه تأثیری یه روزی بذارم که اگر یک غیر ایرانی موسیقی ما رو میشنوه براش قابل تشخیص باشه این موسیقی ورلد میوزیک، موسیقی فیوژن ایرانی، رنگ موسیقی ایرانی رو بگه، نگه میدل ایسترنه، کلی نبنده، جمع نبنده. نمیدونم چقدر به این حال هوا خواهم رسید و زمانی که کنسرتایی که میای 10% 20% غیر ایرانی نباشه، ان شاء الله یه روزی 50% غیر ایرانی بیاد و این کنسرت رو نگاه کنه. این چیزا رو خیلی دوست دارم، اینا چیزایی که بهش امید بستم، ولی حقیقت چیز دیگه ای، ممکنه هیچ کدوم اینا نباشه، ولی یه چیزو میدونم، دلم میخواد همیشه با محتوا کار بکنم و این از بین نره، این آرزوم.
آرزو ما هم هست. حامد به یک قطعه دیگه گوش میدیم، یک دقیقه دیگه باز میگردیم با تو و راجع به کارهایی که این روزها داری میکنی و اجراهایی که این روزها روی صحنه میبری با هم صحبت میکنیم.
من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانه. از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانه. قصه نمیدانم، افسانه نمیخوانم. دردی کشه میخانه عشقم، سر حلقه صاحب نظرانم. من مستم و مدهوشم.
حامد عزیز، دو تا مطلب هست در مورد کارهایی که به تازگی میکنی، یه شاید هم همیشه همینطور بوده. من میدونم که به نوعی خیلی توجه زیادی میکنی و گویا کمی هم سختگیر هستی بر روی اشعاری که انتخاب میکنی برای کارات، همینطوره؟
100%. یعنی اصلا یه شانسی که آوردم، حالا شانسی هم اینجوری شده نمیدونم، انتخاب شعران بد نبوده و همیشه دوستای اطراف این محبت رو دارم با هم میگن حامد انتخاب شعراش خوبه. من خیلی رو شعر حساسم که تا اونجایی که میتونم خودم یکی دوتا شعر معروف خوندم که قبل، مثلا همین من مسامت شما به تو اتفاقی من فهمیدم، بعدها فهمیدم که در کاره قدیمم اگر اشتباه نکنم فکرم زندگی داروش رفیعی هم به صورت سنتش رو خونده. من مثلا نمیدونستم، ولی مثلا بن مایروخ خوندم که هزار بار شده، ولی خیلی خودم دلم میخواد که بابا این همه شعرهای زیبا وجود داره که ساخته نشده. فلسفه شعر تکراری خوندن خودم نفهمیدم، ولی خودم این کارو کردم. یکی دو بار سعیم برای اینه که گفتم صدای تازه، شعر کمتر شنیده شده، اینا چیزایی که آقا فرش باشه دیگه به قول.
بله بله، تازه و تازه باشه. میفهمم، تازه و شاداب. به هر حال از فریدون مشیری هم خیلی دوست داشتی و کار انتخاب کردی و کار چندین کارم ازش، از کارهای مشیری را هم اجرا کردی، درسته؟
خیلی خیلی دوست دارم، خیلی خیلی ارادت دارم.
مطلب دیگه حامد،
حرف دل، حرف لحظه، یعنی من چندین بار شده که اصلا من دیدم حرف دل خیلی ها تو دل زنده یاد فریدون مشیری بوده. همه شون دیگه، همه آدم های با احساسی بودن که دنیا رو دیدن و به زبون آوردن دیگه. من خیلی دوست دارم.
یه مطلب مهم دیگه هم اینه که حامد، من میدونم که در انتخاب نوازنده هایی که باهات روی صحنه هم میان حساسیت که نه، ولی خیلی با حوصله و دقت انتخاب کردی. و جالب اینه که توی چندین اجرایی که من دیدم ازت و اینجور که شنیدم، نوازنده ایرانی باهات روی صحنه نمیاد و چهره های بزرگی از موسیقی در واقع دنیا، موسیقی بین المللی با تو همراه شدن. چجوری به این ترکیب رسیدی و چجوری با هم دیگه در واقع معاشرت تو در این ارتباط چجوری شکل گرفت و شکل میگیره؟
یه دونه دوست خیلی صمیمی خوب دارم به نام فرزین فردی که از آهنگساز و پرودوسرای موسیقی کانتمپری پاپ ایران بوده و هست و موسیقی که یا الکترونیک یا سبکای مختلف کار کرده، ولی جاز میوزیشنه که دانشگاه برکلی درس خونده و الان تو آلبوم آخر من پرودوسر بود و من همراهیش میکردم. فرزین یه تنها ایرانی که من همیشه باش کار میکنم اینجا. این مرحله بود، یه پله به پله من به اینجا رسیدم. اول با یه موزیسین محلی غیر ایرانیم کار میکردم که تو تحت شهر من زندگی میکردن. هدفم هم این بودش که میگفتم آقا بخش ایرانی رو که من خوب، ای کاش اون نوازنده های در لول بچه بچه ایران بابا خیلی قوی هم دیگه. من دلم میخواست که مثل اون توقعی که سختگیری که داشتم اینجا پیدا کنم، پیدا نکردم. پس یه مقدار ایواب نکردم، ول نکردم و رفتم دنبال اونایی که موسیقی شرقو میشناختن ولی ایرانی نبودن. این یه دلیلش بود. بعد آشنایی من با فرزین که چند سال پیش با آشنا شدم، فرزینم یه سری دوستای خوب میوزیشنی رو میشناخت که به من معرفی کرد، یه سری خودم میشناختم که اینا رو با هم نشستیم و انتخاب کردیم. بله من این شانس رو داشتم الان این دو سالی که تور میدم، نوازنده ها من تو کنسرتام اصلا خودمو فراموش میکنم، من لذت میبرم از نوازندگی و کاری که اینا میکنن. حسین جفری از بزرگای، از میتونم بگم 10 تا بیس نواز، استندآپ بیس نواز و الکتریک بیس نواز بزرگ دنیاست که با خیلی ها کار کرده، با معروف ترینشون که یه ذره جنبه پاپیولتر هم داره یانیه که 4 سال با یانی تور میداد، نوازنده سریلانکایی که خیلی دوستش دارن، ساتنم رامبوتو که با استینگ میزد و تور میکرد، همینطور با سیل تور میکرد و خیلی موسیقی فیلم ها رو نوشته، یه نام نوازنده گواتمالایی دارم که 2 تا گرمی اوارد گرفته در فلامنکو گیتار و الان توی این تور الان دیمیتریس مالیس نیست که نوازنده یونانیال اصل اون نیست و اینا بودن. مرسی که یادم انداختی که از اینا یادی بکنم و بگم شاید افتخار میکنم که کنار اینا نشستم.
به هر حال سوال مهمی بود برای من و همین لحظه من یه لحظه به ساعت نگاه کردم، باورم نشد که ما 20 دقیقه 25 دقیقه تقریبا با هم گپ زدیم و بیشتر سوالات من راجع به ارتباط موسیقی ما با موسیقی فلامنکو و خیلی چیزهای دیگه باقی موند. همینطور که قول داده بودم به شنونده هامون که در فیسبوک سوالاشون رو برامون گذاشتن هم جوابی بدم. یک سوال جالب میبینم اینجا در بین شنونده ها و دوست دارم مطرح بکنم. بنفشه و محمد هر دو از ایران در واقع به یک موضوع اشاره کردن، اونم اینه که به خاطر اینکه دسترسی ندارن به آثار تو در ایران، اگر که آهنگ ها رو دانلود بکنن اول چه حسی داری و اگر این کار رو نکنن و بخوان اورجینال تهیه کنن چه پیشنهادی بهشون داری؟
اولا که من برای بچه ایران که کاری نمیتونم بکنم، من میگم نوش جونشون، ایشالله که همین که میدونم به یاد منن، همین که میدونم یه لحظه ای رو تو لحظه هاشون بودم، نوش جونشون ایرادی نداره. ولی در کل اونایی که میتونن از این ور، من صحبتم با اونی که از ایران بیرونه، من اصلا خواهش و التماس نیست، من فقط دعوت به یک لحظه فکر کردن که هنرمند مستقل که خارج از ایرانه، تنهاست، ثروت کلون تو جیبش نیست و کار رو به تنهایی و سختی تولید میکنه، خریدن 99 سنت یا به یورو من نمیدونم چقدر میشه، باور کنید احترام به فرهنگ هست، کمک به منم هست. نه اینکه من 2 ماه در آمازون، آیتونز و سی دی بیبی که سایت معتبر موسیقی مستقل دنیاست، 2 ماه تا تاپ سلر و تاپ آلبوم موسیقی ورلد میوزیک بشم و بعد دراپ بشم
و بعد فروش و بعد نکنه کارها.
بکنم که 150 تا لینک مجانی برای دانلود گذاشتن و در گوگل ببینم اون سومین لینکی که این هست برای مجانی از بس که روش کلیک شده.
بله متوجهم. حرفت کاملا درسته. من متاسفم که باید بگم نزدیک به 30 ثانیه بیشتر برامون برای این بخش وقت نمونده. حامد عزیز، من از طرف خودم همه بچهای تو استودیو اول از همه آرزو میکنیم اجراهای خیلی خوبی داشته باشی و تلاش میکنیم اگر که تو هم وقت داشته باشی و مایل باشی خیلی زود دوباره با هم دیگه گپی در این برنامه بزنیم. به هر حال هنرمندان نازنینی مثل تو همیشه دارن در برنامه ما.
قربونتون برم. با کمال میل من فقط یه بار دیگه میگم همه چیزا رو در سایت در فن پیج من در فیسبوک و در وبسایتم hamedlikve.com من به زودی لینک های دانلود مجانی برای بچهای ایران دوتا آلبوم سه تا آلبوم رو میذارم و دارم روش کار میکنم. فقط همین رو خواستم بگم، بچهای خارج از ایران هم ساپورت کنن، نه منو، همه بچهای موسیقی ایندیپندنتی که با زحمت اومدن این ورا داریم کار میکنیم. همه شاد باشین، موفق و سپاس که منو با خودتون همراه کردین در این برنامه.
شبت خوش.
بعد از 7 ماه اعتراض مسالمت آمیز در سوریه، گروه های نظامیان سابق این کشور با تشکیل گروهی به نام ارتش سوریه آزاد سازماندهی مخالفت مسلحانه با رژیم بشار اسد را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ریاض صد فرمانده این گروه یک سرهنگ سابق نیروی هوایی ارتش سوریه است که به تازگی به ترکیه گریخته است. وی در مصاحبه با اسوسییتد پرس مدعی شد که بیش از 10,000 نفر به ارتش سوریه آزاد پیوستند. وی از سربازان ارتش سوریه خواست تا برای سرنگونی بشار اسد به مخالفت مسلحانه روی بیاورند. یک وکیل مدافع در بحرین گفت در روز پنجشنبه احکام زندان برای 33 تن دیگر از کسانی که در جریان اعتراضهای ماه فوریه این کشور دستگیر شدند صادر شده است. محسن العلوی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت این افراد به احکام بین 1 تا 15 سال زندان محکوم شدند. همزمان فشارهای جامعه بین المللی موجب شد تا دادگاهی در بحرین دستور دهد تا در حکم 20 تن از کارکنان یک بیمارستان بازنگری شود. بر اساس این دستور پزشکان و پرستاران در یک دادگاه مدنی محاکمه خواهند شد. دادگاه‌های یک هفته اخیر بحرین که عموماً برای محاکمه شیعیان مخالف برگزار شده از سوی برخی گروه‌های مدافع حقوق بشر با اعتراض روبرو شده است. به گفته شاهدان عینی، شب گذشته درگیری‌های تازه‌ای میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان قبیله‌ای در شهر صنعا پایتخت یمن رخ داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این درگیری‌ها به مدت 2 ساعت در یکی از مناطق شمال صنعا ادامه یافته است. در این درگیری‌ها نیروهای دولتی که در نزدیکی وزارت کشور مستقر هستند به روی افراد مسلح قبیله شیخ صادق الاحمر آتش گشودند. دفتر شیخ صادق الاحمر به خبرگزاری فرانسه گفته است این درگیری در پی حمله نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح به خانه این رئیس قبیله آغاز شده است. هنوز گزارشی از تلفات احتمالی این درگیری منتشر نشده است. در آستانه 10th سالگرد حمله نیروهای ائتلاف به افغانستان، صدها نفر در کابل در تظاهراتی خواستار خروج فوری نیروهای خارجی از این کشور شدند. در پی حمله 11 سپتامبر سال 2001 میلادی، نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در روز 7 اکتبر همان سال به افغانستان حمله کردند و رژیم طالبان را سرنگون کردند. در تظاهرات مسالمت‌آمیز روز پنجشنبه در کابل، گروهی از شهروندان با در دست داشتن عکس کسانی که در جنگ کشته شده علیه اشغال و نیروهای آمریکایی شعار دادند. این تجمع به دعوت گروه‌های چپگرای افغان برپا شد. به گفته مقام‌های محلی، نیروهای طالبان روز پنجشنبه به روی یک اتوبوس در ولایت هلمند در جنوب افغانستان آتش گشودند و 2 نفر را کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه یکی از قربانیان کودک است. 16 نفر نیز در این حمله مجروح شدند. این حمله در پی آن رخ داد که راننده اتوبوس حاضر نشد به درخواست شبه نظامیان تن بدهد و اتوبوس را متوقف کند. بر اساس آمارهای سازمان ملل، از ابتدای سال جاری میلادی 1462 شهروند غیر نظامی افغان در حملات طالبان جان خود را از دست دادند. نیروهای ناتو روز پنجشنبه اعلام کردند که به رغم سرنگونی معمر قذافی، عملیات نظامی ناتو در لیبی ادامه خواهد یافت. ژرار لونگ وزیر دفاع فرانسه که برای شرکت در روز پایانی اجلاس وزرای دفاع ناتو وارد بروکسل شده است، گفت عملیات ناتو تا نابودی کامل نیروهای هوادار قذافی ادامه خواهد داشت. به رغم اینکه شورشیان سابق لیبی در حال حاضر کنترل مناطق اصلی این کشور را در دست دارند، اما هنوز هواداران قذافی در برخی مناطق از مقاومت مسلحانه دست نکشیدند. پیام.
سپاسگزارم آرش. میدونم یک تزدیک به یک دقیقه از وقت تو ما با مصاحبه که با حامد داشتیم گرفتیم، اما ممنونم که خیلی به موقع و خیلی هیجان انگیز وارد استودیو شدی، چون آرش اصلا در استودیو نبود و صدای آرم خبر رو که شنید از یه فاصله 4-5 متری پرید و من دیدم که خیلی سریع پشت میکروفون رسید. سپاسگزارم، مرسی که با ما بودی امشب و ادامه این شب آخر هفته امیدوارم برات خوب باشه.
سپاسگزارم از شما، از برنامه‌تون. من داشتم مصاحبه‌تو با حامد نیکبه گوش میدادم، خیلی هم دوست دارم صدا شد. خیلی ممنون که آوردیدش و باش مصاحبه کردیم.
ممنونم از تو. حامد نیکبه به هر حال سوالات بیشتری مطرح بود و جوابهای بیشتری حتما داشت حامد برامون. قول میدیم در برنامه های بعدی هم به سراغش بریم و سوالهامون رو ازش بپرسیم. اما بریم و فردا هنگ شماره 6 رو ادامه بدیم با یک ترانه تازه شاد از گروهی که دوستش دارید، 25 بند به اسم یه باد خنک.
یه باد خنک، هو هو هو، یه ماه پررنگ، هو هو، یه شام خوشتم، هو هو هو،
یه ماچ محکم،
یه جای آروم و خلوت ساکه، کنار مکنر قدم میدیم تو ساحل و قلعه میسازیم ماها به شعر ماسه، همه چی خوبه خوبه زیرمون، چند تا ظرف و میوه توش، یه ماه مهربون نور میده به قصمون، همه جا سوت و کور، حالمونم خوب خوب، تا هستی روبرو خاطره میشه مو به موش، صدای موج دریا میگه حول بردار، برو تو و شنا بکن تا خود فردا، تو دور من باش با تو مرد دردام، با تو گرمم حتی توی اوج سرما،
موج زد خیز شدش تنه تا سرچی دیسکو بهتره، کجا پیدا میشه شبیه ما، زندگی خوبم همینه ها، چون تو بزنی یه تنی به آب میام دنبال قصه یه غریب نشاد، توی ساحلی دوتاییمون توی کابشنیم، رو تو روی فانتزید دوتا پگی دیبونه دستمون، چون که میخوایم روی ماه بریم، هی میگی خوبه باز بریز، آخه هنومون دداغ بشیم،
تو چشم خیز دارن گریه میکنن، ولی از خوشحالی، ولی از خوشحالی، عشق و روی دونه هاشون دارن هدیه میکنن، ولی از خوشحالی، ولی از خوشحالی،
یاسمون پر ستاره برا تو شب خودش، آره یه آتیش و سیب زمینی روش، تو هم از صداها میترسی بیرون، هی به هم میگفتی همی بقل بشی، روز میکردی تا که نزدیک ترم بشی، مثل به سیدان جرقه یه آتیش که به بگم تو ملکه این مایی، مرغای آبی هم دیگه خوابیدن، چی بهتر از این که پیش باری من، سرش شونم و سرم و سرش، یه سوژه یه خوبی واسه نم داشی، فقط یه تابلو و قلمو کمه،
تو چشم خیست دارن گریه میکنن، ولی از خوشحالی، ولی از خوشحالی، عشق و روی گونه هاشون دارن هدیه میکنن، ولی از خوشحالی، ولی از خوشحالی، یه باد خنک، هو هو هو، یه ماه پررنگ، هو هو، یه شام خوشتم، هو هو هو، یه ماچ محکم،
گروه 25 بند رو شنیدید. میریم سراغ شماره تلفن‌ها، منتظر تماس شما هستیم. شماره تلفن آتوساگیر رادیو فردا در پراگ 2420221 12. آره یه جورایی، آره از اول 2221 12 41 13.
خوشت اومد از آتوسا و آتوساگیرا.
آره یه جورایی الان دیگه، آره
اوائل بهش برمیخورد، ولی الان شماره آتوساگیرمون هست 2420-603-87-41-50. 20 دقیقه دیگه وقت دارید زنگ بزنید،
و اگه میخواید با ایمیل با ما تماس بگیرید music@radiofarda.com.
شب جمعه است، برو بالا.
خواستم به آتوسای نازنین به پیام رضی بگم خسته نباشیم، واقعا دستتون درد
نکنه. نازنین من
خیلی زحمت میکشیم، واقعا زحمت میکشیم. من خواستم بگم اگه میشه آقای رضا صادقی، در حال موزیکش واقعا به دل میشینه، مخصوصا اونه که دلم برای شما تنگ شده، جونم میخوام شما رو ببینم نمیتونم، اونو نمیخونه هیچ وقت. این شعر جدیدی که خونده یکم آقای سیاوش چمس، این نازنین گرامی، هر دوتاشون گرام، همشون گرامی هست، همشون عزیزن، همشون با ارزشن، مخصوصا صدایی که تو رادیو فردا، این صدا از اعماق درون آدم واقعا فریاد میزنن.
چی فریاد؟ که فریاد میزنیم؟
نه منظورشون خواننده ها بودن.
خواننده ها رو میگن.
الو، مهنوش هستم از قزوین، میخواستم درخواست کنم که آهنگای بیشتری از شادنر پخش کنید.
با سلام، میلاد هستم، 24 ساله از استان گیلان مزاحم میشم. درباره با آهنگ برتر ما رادیو فردا مزاحم میشم. به نظر من شماره آهنگ 10 واقعا خیلی آهنگ خوبیه، اینقدر خوبه که هر کی گوش میده میره تو بحر این آهنگ. با تشکر از شما و برنامه خیلی خوبتون، خدا.
درود بر شما، من امیدوارم که شماره آتوساگیر درست گرفته باشم.
ای پشمان من میدونم.
به خانم آتوسا و پیام رضی گرامی خواستم سپاسگزاری بکنم از آهنگای خیلی خوبی که میذارن، مخصوصا در زمانهای مختلف شبانه روز که این دیگه بیشترین مناسبت ها رو داره، یعنی نظر اکثریت رو از سبت که تأمین میکنه.
من قند تو دلم داره آب میشه که پژمانم به شنونده های ما پیوست. پژمان جان خوش اومدی به، البته مطمئن نیستم که شنونده ما نبوده باشی، به هر حال از اینکه زنگ زدی حسابی شب جمعه ما میاد، چه شب جمعه ای شد.
تلسکوپ، رصد آسمان هنر.
خب اونایی که برنامه ما رو دنبال کردن دیگه احتیاج ندارن که بهشون بگیم تلسکوپ اصلا قصد و هدفش چیه، چه شکلی اجرا میشه. در واقع بازم باید بگم اینجوری اگه بخوام نگم. به هر حال در هفته که گذشت تولدها و در گذشت‌هایی در عالم موسیقی اتفاق افتاد و اتفاق افتاده است. در گذشت یک هنرمند محبوب ایرانی، هنرمند محبوب معاصر ایرانی، نوازنده، آهنگساز، کسی که گیتار، پیانو و درامز مینواخت و همچنین شاعر بود، کسی نیست به جز فریدون فروغی که 13 مهر ماه سال 1380 درگذشت. فریدون فروغی هنوز در بین جوانها و پیرها نامیست که روزهای متفاوتی رو به یاد میاره و خاطرات زیادی رو زنده میکنه. من میخواستم مطلب مفصلی در این مورد بنویسم، اما همکار خوبمون شهرام میریان بر اساس همین روز و سال روز درگذشت فریدون فروغی گزارشی را آماده کرده بود که ممکنه قبلا هم شنیده باشید در بخش های دیگر خبری این گزارش رو، اما برای این لحظه فکر میکنم از همه کارهایی که من میتونستم بکنم مناسب تر باشه.
دو تا چشم
فریدون فروغی، خواننده، نوازنده و شاعر، در 16 سالگی با اجرای ترانه‌ها و آهنگ‌های غربی وارد دنیای موسیقی پاپ شد و در اوائل دهه 50 از اجرای این نوع موسیقی فاصله گرفت و به خواندن ترانه‌های فارسی پرداخت. یکی از ترانه‌های ماندنی فریدون فروغی، یار دبستانی من نام دارد که سالهاست در حرکت‌های دانشجویی در داخل و تظاهرات ایرانیان در خارج خوانده می‌شود. سازنده ترانه یار دبستانی من، منصور تهرانی، ترانه‌سرا و فیلمساز ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی گزینش فریدون فروغی برای خواندن این ترانه اینطور میگوید:
یار دبستانی من رو من هی فکر میکردم چی بخونه چیکار کنیم. بعد از انقلاب بود، ناگهان یاد فریدون فروغی افتادم. وقتی که ترانه رو براش خوندم خیلی خوشش اومد و خیلی تاثیر قرار گرفت و آمد و رفتم تو استودیو و بسیار خوب این رو خوندم. به همین خاطر هر کسی دیگه بعد از ایشون این رو خوند به زیبایی زنده یاد فریدون فروغی نشد.
یار دبستانی با من و همراه منی، چوب علف بر سر ما، بغز من و آه منی، حق شده اسم من و تو روتنه مدسی ها، پرچه بیداد و ستم مونده هنوز روتنه ما.
پس از خواندن ترانه یار دبستانی من در سال 59 خورشیدی، فریدون فروغی چند ترانه خود را همراه با ترانه‌هایی از کوروش یغمایی در آلبومی منتشر کرد و سپس از سوی دستگاه‌های دولتی از خواندن منع شد. در چنین شرایطی فریدون فروغی یک بار به دبی سفر کرد و بعد چند سباهی هم به اجرای برنامه در جزیره کیش پرداخت. منصور تهرانی، ترانه سرا و فیلمساز، از سالهای آخر زندگی فریدون فروغی چون این تصویری به دست می‌دهد:
جفا و بیمهری ها به ایشون شد در ایران، در حالی که این صدای استثنایی بود واقعا، و کارهای بسیار زیبایی که خونده همه نشانگر این هست که چقدر زنده یاد فریدون فروغی صداش اثرگذار بوده. و اگر انقدر فریدون فروغی رو مردم دوست داشتن، به خصوص جوان ها به خاطر این ارتباطی بود که این صدای جذاب فریدون فروغی با شنونده خودش برقرار میکرد، و واقعا حیف و دریغ.
آیه تهرانی، برخی معتقدن که فریدون فروغی قدر خودش رو ندونست و به همین خاطر هم برای زود از دنیا رفت. نگاه شما چه هست؟
فقط فریدون فروغی نبود که قدر خودش رو ندونست، فرهاد هم همین گونه بود، مازیار هم همین گونه بود. اتفاقا صداهای استثنایی هر سه تا از این دنیا رفتند. اما هنرمند باید البته مواظب خودش باشه دیگه. زنده یاد فریدون فروغی قبل از انقلاب هم اگر میخوان گزیده میخوان و مبتذل نمیخوان و درست میخواند، بعد از انقلاب این بیمهری بهش شد که حتی نه کنسرتی گذاشتن اجرا کنه، نه نواری از ایشون بیرون بیاد. وقتی که یه هنرمند دوچاره همچین ماجرایی میشه، به روحش لطمه بزرگی میخوره. اینا همه عواملی است که فریدون فروغی رو از پای در آورد.
نوبتی هم باشه، نوبت زادروز هاست. دوستداران و هواداران پروپا قرص این خواننده، نوازنده و هنرپیشه بریتانیایی رو به زحمت میشه گمراه کرد، اما اگه جزو این دسته از دوستداران موسیقی نیستید، شاید در وهله اول ندونید که گوردن متیوس سامنر کیه. اگه کمی آشنایی با موسیقی بین‌المللی دارید، با شنیدن نام استینگ بلافاصله متوجه میشید که صحبت از کیه. استینگ خواننده و رئیس گروه معروف پلیس امسال در روز 2 اکتبر 60 سالگیش رو جشن گرفت. استینگ از نوجوانی در زمینه موسیقی فعالیت میکرد و در همون موقع بود که این لقب استینگ رو بهش دادن. اسم واقعیش هم تو که گفتم نیست. نقل شده که روزی با پلوور راه راه زرد و سیاه سر تمرین گروه موسیقیش میره و این نفر به شوخی میگه ببین مثل زنبور شده، نیش داره، و همین باعث میشه که این اصطلاح نیش به انگلیسی استینگ روش بمونه تا امروز. در سال 77 میلادی، یعنی 34 سال پیش، استینگ به همراهی اندی سامرز و استیوارت کوپلند گروه پلیس رو تأسیس کرد که به سرعت به موفقیت و شهرت زیادی دست پیدا کرد، به خصوص بعد از خلایی که پایان دوره سبک دیسکو ایجاد کرده بود. در دهه 80 میلادی گروه پلیس برنده 6 جایزه گرمی شد. از این دوره ترانه‌های بسیار محبوب و خاطر انگیزی به جا موندن، مثل راکسن، مثل Every Breath You Take، مثل Don't Stand So Close To Me و So Lonely. استینگ در کنار موسیقی گاهی هنرپیشگی هم میکرد، همونطور که گفتم، و از زمانی که از گروه پلیس در سال 84 جدا شد 11 آلبوم استودیویی دیگه منتشر کرده و تبدیل به یکی از موفق ترین خواننده های بین المللی شده. در این سالها استینگ فعالیت های خیریه و بشردوستانه بسیاری داشته و یکی از اولین و سرسخت‌ترین طرفداران و مدافعان محیط زیست. از ملکه انگلیس لقب شوالیه رو در درجه فرمانده رتبه امپراتوری بریتانیا گرفته و از دو ازدواجش 6 فرزند داره. راستی از افتخارات استینگ، حالا که صحبتش شد، اینم بگم یکم، اینه که نوعی قورباغه برزیلی رو به یادش هیلا استینگی نامگذاری کردن. با هم به یکی از ترانه‌های بسیار محبوب استینگ در پایان این یادی که ازش به مناسبت زادروز میکنیم گوش میدیم. از سال 87 میلادی این ترانه رو استینگ درباره تجربه های نویسنده همجنسگرا کوینتین کریسپ درباره مهاجرت از لندن به نیویورک نوشته. An Englishman in New York. If manners make us manners, someone said, he's our hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. از جمله زادروزهای این هفته همینطور 5 اکتبر بود تولد 64 سالگی برایان جانسون، خواننده گروه هارد راک استرالیایی AC/DC که برای علاقه‌مندان موسیقی راک نام بسیار آشناییه. به یکی از آهنگاشون گوش میدیم به نام Back in Black.
کاش میشد همه اینا رو تا آخر گوش داد و همه اینا رو تا آخر پخش کرد، ولی همه شما رو به یاد این میاره که یک سری به این هنرمندان بزنید، چه اونایی که تولدشون بوده، چه اونایی که سال روز درگذشتشون بوده. مهناز نوشته که عزیز الله بیاد استاد برجسته تاریخ ایران هم درگذشت، چرا نمیگین؟ امیدوارم به هر حال برنامه باشه به مسائل تاریخی هم بپردازه. میدونی که مهناز به شنونده ما هستی برای مدت طولانی، میدونی که ما برنامه‌مون صرفا راجع به موسیقی است و مثل همیشه اندک اندک داره میره که وقت این برنامه هم تموم بشه.
اندک اندک
اوه یا
خب در زمان باقی مانده یک بار دیگه ردبندی ترانه‌های برتر مهر ماه رو تا این لحظه، تا این هفته اعلام می‌کنیم. رتبه دهم یک عاشقانه با صدای پگاه،
رتبه نهم شک با اجرای عمران طاهری ببخشید
منم اشتباه می‌کنم همیشه نه، رتبه هشتم نشانه ها حمیدرضا استوا،
و رتبه هفتم محتاج با اجرای سیاوش شمس،
رتبه ششم عادت از رضا صادقی،
رتبه پنجم خیال باف از سینا حجازی،
رتبه چهارم چقدر تنهایی بده از گروه 25 بند،
رتبه سوم پاییز سال بعد از رستاک،
رتبه دوم حالم عوض میشه شادمهر عقیلی،
و همچنان در صدر جدول ترانه های برتر مهر ماه بازی با اجرای سیاوش قمیشی.
هر حال تا مهمونام نیومده آتیسا خانم شما هم میتونی نهار بیای پیش منو، شما جناب همه مجریان برنامه رادیو فردا، من غذا پختم برای همه شما.
خب اینم غذا برای همگی ما ها. فکر نمی کردم که بالاخره، نمیدونم این ادامه همون تلفن بود ادامه اون تلفن نبود، ولی به هر حال من دعوت نشدم.
نه شما... من دعوتم خودم میرم تعریف میکنم برات.
گفت نهار، نهار دیگه وقتش گذشته،
نهار فرداست.
به هر حال سپاسگزاریم که یک برنامه دیگه هم در کنار ما بودید با فرد صدام دیگه در نمیاد، با فرد آهنگ شماره 6 پر از ترانه بود، پر از خبر بود، همشو نرسیدیم بخونیم، همشو نرسیدیم پخش بکنیم، اما امیدمون به اینه که فردا هنگ دیگری در شب جمعه دیگری پیش رو هست و باز هم در کنار یکدیگر خواهیم بود. من پیام رضی، شب خیلی خوشی رو، اون چیزی رو که باقی مونده براتون آرزو میکنم، و روز جمعه بهتری رو داشته باشید.
من هم همین آرزو رو برای شما دارم. آتوسا عزیزی هستم، تا فردا هنگ هفتم.
دلم روزم
زدن